لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم در روز پنجشنبه 20 ماه جولای سال 2023 و سلام میکنم خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند، امیدوارم حالشون خوب باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاعی عزیز و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و صبح خیر میگم خدمت همشون و دوستانی که از طریق اینستاگرام هستند با ما. در هر صورت امیدوارم که لحظات خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم و روز خوبی هم پیش رو داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان شنونده، همونطور که در ابتدای برنامه امروز هم عرض کردم حضورتون، شما میتونید علاوه بر شنیدن این برنامه از طریق FM در شهر گوتنبرگ سوئد و یا اینترنت رادیو پیام .se از طریق اینترنت از وبسایت رادیو پیام و یا اپلیکیشن هایی که در واقع معرفی هم شده در وبسایت رادیو پیام، از طریق اینستاگرام رادیو پیام GBG یا رادیو پیام گوتنبرگ به فارسی و یا مشاوره آندرلاین روانشناسی که متعلق به خانم دکتر روناک کاکاوند هست، این برنامه رو به صورت لایو در اینستاگرام هم ببینید و از همونجا هم نظرات خودتون رو هم برای ما بنویسید. بسیار هم خوشحال میشیم که کامنت های شما رو بخونیم، پرسش هاتون رو مطرح بکنیم و اینها. خانم دکتر، ترس از شکست رو دفعه پیش بررسی کردیم، یعنی شما بررسی کردین، ما کاری نیستیم که اصلا بتونیم بررسی کنیم، زحمت کشیدید و توضیح دادید و خب همونطور که از عنوان برنامه لایو اینستاگرامیمون هم مشخصه، امروز قرار هست ظاهراً با روش های مقابله با ترس از شکست آشنا بشیم. من تریبون رو میدم به شما و ساکت خودم گوش میکنم.
خواهش میکنم. بله، قسمت قبل بودش، یعنی دو هفته پیش که ما راجع به ترس از شکست صحبت کردیم و دیگه فرصتی نشد که بخوایم راجع به راهکارهاش صحبت کنیم. در نتیجه خوب هستش که بخوایم این قسمت کمی هم به راهکارها بپردازیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ راهکارها، فکر میکنم بد نباشه که اگه بخوایم مرور کنیم برنامه پیش رو و بعدش دوباره حتما به راهکارها خواهیم رسید. خب راجع به ترس از شکست صحبت کردیم و خود موضوع ترس که میدونیم یکی از بنیادی ترین ترس ها میتونه باشه ترس از شکست و معمولا ما به عنوان انسان خیلی درگیر این ترس میتونیم باشیم و خیلی از اهدافمون رو، برنامه ریزی هامون رو، استعدادامون رو، علایقمون رو دنبالش نریم، استارت نزنیم، وسط راه کنسلش کنیم، زودتر خودمون از یک کاری خارج بشیم، زودتر خودمون از یک پروژه‌ای خارج بشیم. هم خارج شدنش میتونه این رو به ما کمک کنه که انگار خب من شکسته رو باهاش روبرو نمیشم، هم یا اینکه کلن استارت نمیزنم من اون پروژه رو، کلن مصاحبه رو شرکت نمیکنم که وارد کاری بشم، انتخاب رشته ای نمیکنم که وارد دانشگاهی بشم، وارد ارتباط عاطفی نمیشم که بخوام تبدیلش کنم به یک ارتباط عاطفی بلند مدت. در نتیجه تمام اینها میتونه به ما خبر بده که یک ترسی وجود داره، یک ترس از شکستی ممکنه وجود داشته باشه، اینکه اگر نشه، اگر خوب پیش نره، اگر من از پسش بر نیام، اگر مثل اون دفعه بشه. در نتیجه این اگرها، اماها و حدسهایی که من میزنم راجع به پروژه هایی که میخوام استارت بزنم و برنامه ریزی های زندگیم باعث عقب نشینی میشه و این عقب نشینی ها خودش اون وقت به من پیام شکست میده. یعنی چه اگر که من وارد اون پروسه بشم و شکست بخورم، این پیام رو دریافت میکنم که اوکی، تو یک بیکفایتی، تو لوزری، تو از دست دادی. چه موقعی که مطمئنم میبینی 5 ساله 10 ساله یا در کل زندگی نتونستم برنامه رو استارت بزنم چون همیشه میترسیدم. در هر صورت همه اینها میتونه به من اون پیام شکست رو بده. یعنی شاید اون اولش من فکر کنم که دارم از یک شکستی جلوگیری میکنم، اما بعد از اینکه میگذره 6 ماه 1 سال میگذره و من از اون پروژه خارج شدم یا اصلا استارتش نزدم، حالا دوباره این افکار سراغ من میاد که تو حتی نتونستی اون استارت بزنی، تو حتی نتونستی ادامهش بدی. پس در هر صورت به یک نقطه ختم میشه انگار و من در هر صورت احساس میکنم که یک شکست خورده هستم. خب پس این ماجرا میبینیم که هم میتونه بسیار باعث انفعال ما بشه، هم خود سرزنشگری شدیدی رو تجربه کنیم و در نتیجه این ناکامی های متعدد و پشت سر هم شاید باعث بشه که ما ریز ریز افسرده بشیم و احساس کنیم که دیگه معنایی وجود نداره که من بخوام دنبالش برم و زندگیم رو جذابتر پیش ببرم و خودم رو زندگی کنم. پس فقط مفهوم یک مفهوم ترس از شکست نیست. اگر بخوایم عمیق‌تر بهش نگاه کنیم میبینیم که چقدر گسترده است در زندگی انسان. گفتم که یک سری از علائم رو داره ترس از شکست. حالا من چند تا دونش رو میگم. مثل چالش گریزی، یعنی که من دنبال چالش های جدید نمیرم چون نمیتونم پیش بینی کنم که من از پسش برمیام. اهدافم رو دنبال نمی کنم، استراب بیش از حد رو تجربه می کنم، بسیار ایدئالگرا هستم، کارها رو به تعویق می دازم، نشخوار فکری هم نکردم اولین برنامه گفتم که هی نشخوار می کنم که من نتونستم و بهتر انجام می دادم، اونجا باید اون کار رو می کردم. نشخوار فکری بسیار در این افراد بالاست و معمولا علاقه ندارن که تجربه جدید رو زندگی کنن. خب همه اینها باعث میشه که فرصت‌های طلایی رو از دست بدن و متاسفانه این عزیزان موقعی میان سراغ روانشناسان یا برای درمان اقدام میکنن که خیلی از فرصت‌هاشون رو از دست دادن و کار خیلی سخته. یعنی اون اوایل راه نیستن که تازه دارن این ترس از شکست رو تجربه میکنن. شاید توی سنین 40 سالگی 50 سالگی که تازه به خودشون میان و احساس میکنن، یه نگاهی به عقب میندازن، میبینن که من هیچ دستاوردی نداشتم، من چرا اون کار انجام ندادم، من که اون رویاها رو داشتم و این کارها رو نکردم. حالا میاد و ممکنه که بخواد تراپی بگیره. کار مطمئنا سخت‌تره چون پرونده نکرده ها بیشتره، ولی حتما که قابل انجامه و میشه با این ترس از شکست روبرو شد در تراپی. به این اشاره کردم که برنامه پیش که چه دلایلی، چه ریشه هایی وجود داشته برای اینکه بخواد این اتفاق بیفته. خب طبق معمول همیشه میدونیم که میتونه خیلی حاصل کودکی ما باشه و چیزی که ما تجربه کردیم در کودکی. اگر من پدر یا مادری سرزنشگر داشتم، مقایسه‌گر داشتم، هر چیز جدیدی رو خواستم تجربه کنم گفتن نه نمیشه، این کارو نکن، یا این به درد تو نمیخوره، یا تو این سطح نیستی، یا تو از پسش بر نمیای، هر چیزی از هر جنس و پیامی که به من رسیده به من داره میگه یه کار جدید انجام ندم. دوباره میشه اون چالش گریزیه، بترسم از این که مبادا به نتیجه نرسم. پس دارن پدر و مادر این پیام رو به اون کودک میرسونن که یا باید تضمین کنی انگار 100% که موفق میشی تو اون مسیر، بعد گام برداری، یا اینکه اگر نمیتونی تضمین کنی، نمیتونی گارانتی کنی، متاسفم، بهتر هستش که این کار رو انجام ندی. پس استارت زدن پروژه ها و کارها و ارتباطات وابسته و مشروط به موفقیت است در این افراد. و وقتی که مشروط به موفقیت، حالا من انگار که دستم بسته است و فکر میکنم که در هر مسیری 5% که احتمال شکست هست، درسته؟ اون 5% معلومه که دست من رو میبنده و من استارت نمیزنم اون کار رو، اون ارتباط عاطفی رو، اون ازدواج رو و هر چیز دیگه رو. و تمام اینها باعث میشه که من تسلیم و تسلیم تر، پسیو و پسیو تر در زندگیم حرکت کنم. پس یکی از دلایلش و ریشه هاش میتونه کودکی ما باشه، که البته تمام اینا و آگاهی امروزه ما نسبت به گذشتمون میتونه خیلی بهمون کمک کنه و حداقل ما کسی باشیم که بخوام جلوی این چرخه و زنجیره رو بگیریم و همیشه منتظر نباشیم که گذشتگان ما چرا این کارها رو برای ما نکردن، چرا این اتفاقا نیفتاد. بهتره که ما بخوایم این استارت رو بزنیم و جلوی این چرخه رو بگیریم و من حداقل انتقال ندم به اطرافیانم، به بچه‌ای که دارم بهش آموزش میدم، معلم اون مدرسه هستم، به فرزندم و هر کس دیگه ای. تروماهای قبلی و شکست‌های قبلی خب میتونه خیلی باعث بشه که ترس از شکست در ما بیاد بالا، غلیان کنه، عود کنه، چون که آره من فکت دارم، خب اینطوری هم نبوده که هیچ کاری نکنم، من تو ازدواج شکست خوردم، من اومدم سرمایه گذاری کردم شکست خوردم، من اومدم مهاجرت کردم 3 کشور عوض کردم شکست خوردم توی هر کدومشون و در نتیجه مجبور شدم که بخوام یه جای دیگه زندگی کنم. توی تمام حالا که دارم نگاه میکنم میبینم که خب خیلی کار برام سخته، من چرا هر کاری دارم میکنم دارم شکست میخورم. حتما که این تروماهای قبلی هم و تجربه های قبلی باعث میشه که حالا من سخت‌تر بخوام این کارها رو انجام بدم و پیش برم. اعتماد به نفس پایین میتونه خیلی به این موضوع دامن بزنه و اجازه نده که من بخوام کارهای جدیدی رو استارت بزنم و پیش برم توشون. پس در نتیجه دلایل مختلفی ممکنه وجود داشته باشه، ولی خب بیشتر این دلایل مطمئنم همون کودکی هستش که یا پدر مادر سرزنشگر یا کمالگرا بذرش رو در روان ما کاشتن و ما هم بر اساس اون حرکت کردیم. و بر هر حال باید بدونیم که بعد از 18 سالگی در حوزه روانشناسی بعد از اون دیگه فرمان تو دست ماست و من قراره که هر بذری هم که کاشته شده در روان من، اینجوری نیستش که ما بگیم اوکی پس تسلیم. اینطوری بود و کل روانشناسی رو ما جمع می‌کردیم و تراپی و درمان رو اصلاً کاری نمی‌کردیم، گفتیم خب دیگه این انجام شده، متأسفم دیگه کاری نمیشه کرد. پس بعد از 18 سالگی حالا منم که باید فرمون رو دست بگیرم و ببینم که آیا باید بر اساس داشته های گذشتم زندگی کنم یا نه، من باید بازنگری کنم روی اون باورها، من باید بشینم و فکر کنم، من باید اصلاح کنم و تصحیحش کنم و فکر کنم که خب کدوم یکی از اینهایی که به من خورونده شده، به من داده شده، مال منه، به درد من میخوره و بخوام تلطیفش کنم، یه سش رو حذف کنم، چیزهای جدید اضافه کنم و زندگیم رو بسازم. پس اگر همین ها گفته میشه، در برای این نیستش که پرونده بسته است و دیگه جای تغییر وجود نداره، چون خیلی از ماها مخصوصا در جامعه ایران به هر حال در خانواده های رشد کردیم و هم الان هم ذهنهای ما ذهنهایی هستن که قاضی هستن، قضاوتگرن، مقایسه‌گرن. خب و همینطور داره ادامه پیدا میکنه و نه تنها در داخل ایران، متاسفانه پدران و مادرانی که اینجا بچه هاشون رو به دنیا میارن همچنان با ایدئال های خودشون دارن اون فرزند رو جاج میکنن، استاندارداشون رو میگن، روش مسیرها رو مشخص میکنن، رشته های تحصیلی رو مشخص میکنن و همه اینها ادامه داره. اما من دارم میگم به کسایی که الان خودشون درگیر این ترس از شکست هستند و خودت باید سعی کنی که به خودت کمک کنی. بریم کمی سراغ راهکارها. برنامه پیش من یکی از راهکارها رو کوچیک گفتم، ولی الان اشاره میکنم بعد میریم سراغ بقیهشون. یکیش این بود که از تصویرسازی استفاده کنیم. خب توی این تصویرسازی های مثبتی که انجام میدیم، ببینید اینطور نباشه که اگر من دارم این تصویرسازی ها رو میکنم هیچ کاری قبلا توش انجام ندادم، یعنی فقط یک رویا پردازی تو خالی باشه. مطمئنا یه پروژه استارت خورده، من دارم توی سیستمی کار میکنم، میخوام بهتر و بهتر بشه، میخوام یک کاری رو انجام بدم، میخوام یک چالشی رو استارت بزنم توی اون کار، توی اون مسیر، و حالا نیاز به اون تصویرسازیه دارم، چون که باورهای من داره میگه که نه این کار رو نکن، ورکن پیشنهاد نده به رئیست، نمیخواد این رو بگی. خب پس اگر داریم راجع به تصویرسازی های مثبت صحبت میکنیم، معناش این نیستش که همه چیز قرار تو ذهن ما اتفاق بیفته و لطفا این کار بکنیم. 70% داره انجام میشه، ما نیاز به یک چاشنی داریم که بخواد به ما یک قدرتی بده و حالمون رو بهتر کنه و کمی روانمون رو گول بزنیم، مغزمون رو گول بزنیم، چون بین واقعیت و خیال رو مغز ما نمیتونه تشخیص بده. این رو به عنوان یک توی پرانتز گفتم که عزیزان بدونن. ولی توی این تصویرسازی های مثبت برای ترس از شکست، برای مقابله ترس از شکست، بهتر هستش که یه مقدار این تصویرسازی ها همراه با چالش باشه. خب یعنی صرفا یک تصویرسازی مثبت نباشه که من میرم پیشنهادم رو به رئیسم میدم و اون موضوع حل میشه. بهتر هستش که کمی سخت پیش بره، کمی چالشی باشه. اگر که من یک فوتبالیست هستم و دوست دارم که یک گلی بزنم، ولی همیشه از این که بزنم بیرون دروازه میترسم، در نتیجه بهترین موقعیت هارم تا الان میس کردم و از دست دادم، این بار اگر که خب خیلی خوب تمرینامو انجام دادم، منظم اومدم، خیلی بازیکن خوبی هستم، تصویرسازی رو که میکنم باید یک تصویرسازی مثبتی باشه که توی مسیر مثلا چه میدونم میخورم زمین، دوباره بلند میشم، توپ از دستم در میاد، دوباره میرم سعی میکنم اونو به دست بیارم، دوباره برگردم سمت دروازه و اون رو گلش کنم. کمی باید حالت چالش باشه و من توی اون چالش بتونم از پس اون مانع بر بیام، و توی این تصویرسازی باید سعی کنم از 5 تا حواسم استفاده کنم و تمامی موقعیت رو بسنجم،
یا احیانا شادی گل رو در واقع توی ذهن خودم تصویر کنم دیگه، مثلا این که دارم گل میزنم، حالا دارم شادی میکنم بعد از این گل رو زدم.
آره میتونم اون شادی گله رو تصویر سازی کنم، ولی خب اون حینش، یعنی واسه ترس از شکسته، میدونی اونی که دارید شما میگین آخرشه، یعنی اون اتفاق افتاده تموم شده، درسته؟ من دارم خود پروسه رو میگم که انگار چون این آدمی که این کار انجام نمیده ترس از شکسته داره، میگه اگر دارم میدوم پام پیچ بخوره چی؟ پس نمی کنم این کارا. اگر دارم میدوام بازیکن حریف بیاد توپو بگیره چی؟ پس نمیکنم این کارو. ولی اگر که تو اون چالش این ترسم رو ببینم، باهاش روبرو بشم، از پسش بر بیام، مانع رو رد کنم و برم گل بزنم، شادی گل و اینها، حالا میتونیم بگیم تصویرسازی هستش که میتونه به ترس از شکست ما کمک کنه. آره. ولی راجع به راهکار دوم، ببینید معمولا گفته میشه که تفسیر و برداشتتون رو از اون شکستی که اتفاق افتاده مبتنی بر واقعیت داشته باشیم. ما معمولا وقتی که شکست میخوریم مبتنی بر واقعیت رو تفسیر نمی کنیم. خیلی فاصله داره از واقعیت. خب یعنی که اگر ما رفتیم و چه مرمه کنفرانسی داشتیم، یه میخواستیم دفاع کنیم از یک پروپوزالی و توی اون شکست خوردیم یا آنگونه که باید نتونستیم ارائهش بدیم، حالا روان من میاد چی میگه؟ میگه که من هیچ وقت به درد بخور نبودم. خب یعنی کلیگویی میکنه روانم، تعمیمش میده به کل زمان، و اینکه انگار پایدار هم هست و از بین رفتنی نیستش. مثلا ممکنه بگه که آره بابام راست میگفت، من هیچی نمیشم. بابام راست میگفت، من هیچی نمیشم. هیچیه داره کلیگویی میکنه، هیچی نمیشمم. فعلش داره به آیندهی که معلوم نیست تا آخر ادامه داره داره اشاره میکنه. یعنی هم کلیگوییه هم پایداره. و این تفسیر و برداشت من از شکست مبتنی بر واقعیت نیست. توی همین موقعیت و توی همین شرایط من باید مچ خودمو بگیرم، یا آه نگاه کن تو فقط توی اون پروپوزاله تو پخ زدی، تو نتونستی نظر طرف مقابلت رو کامل بگیری، خب رضایتش رو کامل بگیری، اما الان داری اصلا راجع چی صحبت میکنی؟ داری راجع این حرف میزنی که بابا میگفت آره تو کلا هیچی نمیشی؟ آیا این متناسب با موقعیت شکستی که من تجربه کردم هستش؟ یا نه بهتر هستش که من تفسیری مبتنی بر این داشته باشم که آره من توی ارائه این پروژه به مشکل خوردم، مشکلی که طرف مقابلم نپذیرفت پروپوزال من رو و پروژه من رو، چون 50% این گفتگو و این دیالوگ و این مذاکره در دست طرف مقابل بود، 50% دسته من بود. من میتونستم یه جورایی صحبت کنم، بله، و تلاش خودم رو کردم، اما 50% دیگری رو من کنترلی روش ندارم و این معناش این هستش که من بیکفایت هستم. و بله این منجر به شکست شده، چرا که من روی همه چیز کنترل ندارم. حتما که همینطوره. پس باید این تفسیرها و برداشتهای ما مبتنی بر واقعیت باشه، ولی ما جوری اینها رو تفسیر میکنیم که انگار یک عینک رنگی رو چشم ماست که از بچگی بابا و مامان روی چشم ما گذاشتن، همون بذری که کاشته شده و گفته اگر که شکست بخوری به درد نمیخوره، اگر شکست بخوری تو کلن یک آدم بازنده هستی. پس این تفسیرهایی هستش که من از کودکی دارم و باید بازنگریشون کنم، و نه اگه بخوام با همون فرمون پیش برم تا آخر، خب خیلی آزار میبینم. و باید بدونی که تو تأثیر داری روی ذهنیت خودت و هر آنچه که میخوای برای آینده خودت برداری، قدمهایی که میخوای برداری. راهکار بعدی که میتونه وجود داشته باشه اینه که مادام اول اینو بدونیم که مادامی که در حال یادگیری هستیم نمیتونیم از کلمه شکست استفاده کنیم. خب یعنی حتی اگر یه کار رو تو داری 5 بار انجام میدی، دفعه 5 داری انجام میدی، ولی هر بار داری یاد میگیری و این یادگیری ها داره باعث میشه که تو قدمت رو اصلاح کنی، کارت رو بهتر پیش ببری و اون گپایی که وجود داشته و حفره ها و همه اینها رو تو بپوشونی. تا موقعی که یادگیری داره اتفاق میفته، ما بی‌انصافیه بخوایم از کلمه شکست استفاده کنیم. شکست واقعی موقعی اتفاق میفته که من دیگه یادگیری ندارم، که من چیزی دیگه دریافت نمی کنم، که من دیگه چیزی رو متوجه نمیشم. در نتیجه
شرمنده داریم. اجازه میدین که وصلشون بکنم صحبت کنن؟ بفرمایید، خواهش میکنم، صدای شما روی خط هست.
من میخواستم پوز خط بگم ولی مسئله نیست. میگم خانم و دکتر، در ارتباط با این به اصطلاح بهانه گرفتن، در ارتباط با شکست ها، در ارتباط با مسائل سیاسی، ما یک صفت بارزی داریم و متوسل میشیم به تئوری توطئه. یعنی تمام ضعف ها، ندانم کاری ها و تمام چیزایی که به اصطلاح خودمون باعث بانی شدیم در ارتباط با مسائل اجتماعی و سیاسی، متوسل میشیم به تئوری توطئه. گفتم یک گریزی بزنم به مسائل اجتماعی و سیاسی. خیلی ممنون.
خیلی ممنون و متشکرم اکبر. متشکرم. بله بفرمایید.
ممنونم. آره پس در نتیجه تا موقع هایی که ما داریم یاد میگیریم نمیتونیم بگیم که اون فرد یک شکست خورده است. پس حواستون به اون یادگیریه باشه لطفا و با خودتون سعی کنید که منصفانه تر رفتار کنید. همونجوری که اگر دوستت میومد میگفتش که من شکست خوردم توی این ماجرا، این اتفاق افتاد اون اتفاق افتاد، و چطور باش صحبت میکردی و چطور بهش میگفتی که خب تو تلاشتو کردی، این کار انجام دادی، اون کار انجام دادی، خب احتمال اینکه این شکست هم باشه بودش و میتونی سری بعد این کارها رو انجام بدی، همونطوری خوبه که ما یاد بگیریم با خودمون صحبت کنیم، اون موقع خیلی کار میتونه راحت تر باشه. یکی راهکارهای بعدی که وجود داره اینه که 3 نکته مثبت راجع به شکستت سعی کن بنویسی. خب یک اتفاقی افتاده، مثلا یک دانشجوی یا یک دانش آموزی نتونسته اون نمره رو که دوست داره رو توی کار عملی به دست بیاره توی مدرسه یا دانشگاه، خب یا حالا کلا پاس نشده یا نمره رو که دوست داشته رو نتونسته بگیره. خب من چه چیزهایی رو از پس این میتونم یاد بگیرم یا چه نکات مثبتی در پس این شکست وجود داره؟ میدونی در کل داره راجع به این حرف زده میشه اگر توجه کنی که من قرار ویوم و تفسیرم رو، نگاهم رو نسبت به شکست تغییر بدم، و اگر قبلش شکست رو واقعا یک واژه ملتهب بزرگ و غیر قابل رد شدن ازش و غیر قابل بخشش بهش نگاه کنم، خب مطمئنم انقدر این مانع بزرگه هیچ کس نمیتونه این کار انجام بده. پس بهتر هستش که به تفسیر خودمون برگردیم و قرار نیست اون تفسیرم تفسیری مبتنی بر واقعیت نباشد. اینا حواستون باشه. راجع به روانشناسی زرد حرف نمیزنیم که تا عزیزم هر کاری بکنی خوبی و اصلا فدای سرت این اتفاق افتاد، این مدلی حرف نمیزنیم. داریم میگیم مبتنی بر واقعیت باشه، نه خیلی سادگیری و سهلگیری، نه سختگیری بیش از حد. وقتی من میتونم بزرگ سالانه با یک شکستی روبرو بشم که اول بخوام با خودم همدلانه مهربانانه صحبت کنم، بعدش بگم که اوکی چه دلایلی وجود داشت و چه چیزی به من افسود و در گام بعدی چه کار میتونم انجام بدم، و اینجاست اون یادگیری اتفاق میفته. پس ما به دنبال یک مهربانی و گول زدن خودمون با این صحبت ها به هیچ عنوان نیستیم. اما اگه گفته میشه 3 نکته مثبت راجع به شکستت بنویس، میتونه اون دانشجو و دانش آموز توی اون کار عملیه به مشکل خورده باشه و میتونه اینطور مثلا یادداشت کنه که خب من یاد گرفتم و بهتر هستش که بدونم که روش من، استراتژی رو که تا الان داشتم برای درس‌های تئوری کار نمی‌کنه برای درس‌های عملی. من یاد گرفتم، الان متوجه شدم که من باید استراتژیم رو برای این واحد عملی، برای این کار عملی تغییر میدادم، ولی بر اساس همون روش ها و واحد های تئوری من پیش رفتم. پس این میتونه اولین چیز نکته مثبتی باشه که من آموختم. دومیش میتونه این باشه که این فرصت رو به من داده این کار عملیه که آزمایش کردن رو تجربه کنم، که بتونم با دستان خودم متوجه این بشم که داره چه اتفاقی میفته و چطور میشه این پروسه رو نگاه کرد. و یا اینکه توی نکته سومی که قرار یادداشت کنم میتونم بنویسم که توی کار عملی و توی کار گروهی روابط اجتماعیم قوی تر شده، میتونه بشه و من از تکروی هام کاسته میشه. این 3 مورد رو اگر من نگاه کنم و ببینم که اوکی من شکست خوردم توی این پروسه و آنچه را که میخواستم اتفاق نیفتاد، اما چه چیزی آموختم، چه نکته مثبتی توش وجود داشت، و وقتی که این اتفاق بیفته موفقیت اصلی توی این نکته است. اگر قرار باشه فقط موفقیت این باشه که من تارگت رو تاچ کنم، که اوکی بالاخره تو این کارو میکنی، مطمئن باش بالاخره این اتفاق خواهد افتاد. اما کار اصلی اونجاییه که من لحظه‌ای که دارم خودم رو تکون میدم از روی زمین بلند میشم دوباره، چه چیزی رو آموختم، چه چیزی رو یاد گرفتم و چه چیزی رو میتونم از این به بعد توی بقیه مراحل زندگی من ازش استفاده کنم. اگر توی کارم هم یه کار گروهی به من داده شد، یه کار عملی به من داده شد، من از اون چیزی که توی 17 سالگی توی دبیرستان یاد گرفتم میتونم الان اینجا استفاده کنم. اینه که معنای موفقیت میده، نه اونچه که فقط بر اساس یک سری هدف گذاری ها و تارگت ها باشه. چقدر وقت اینجا شد جا؟
تقریبا 6-7 دقیقه، 5 دقیقه.
خب این هم پس میتونه یکی از راهکارها باشه. دو تا راهکار خیلی کوچولو هم داریم که بخوایم بهش بپردازیم. تا الان راجع به این که چطور این ترس از شکست رو به صورت برداشتامون رو بخوایم تغییر بدیم، بهش نگاه کنیم، راجع بهش حرف زدیم. اما یک گام قبل تر از اون خود موضوع ترس است. خب و اینجا مهم اینه که من بخوام این ترس رو زیست کنم. حرفی رو که دارم میزنم، زندگی کردنش خیلی کار سختیه. خب ولی چون همیشه راهکار محور دوستان خیلی دوست دارم باشه، من دارم راجبش حرف میزنم. ولی وقتی میخوام زیستش کنم و یک تراپیستی در کنار این ترس با من باشه و دوتایی با هم دیگه بشینیم و این ترس رو نگاه کنیم، زل بزنیم تو چشاش و زیستش کنیم، مزه مزهش کنیم، اون موقع خیلی از اتفاقات میتونه بیفته که منجر به این بشه که ترس از شکست کاهش پیدا کنه. ما از بس ازش فرار میکنیم، نمیخوایم تجربهش کنیم، چون برنامه قبل هم گفتم لحظات دردناکیه، خیلی سخته تجربه اون ترس از شکسته، سرزنشگری های بعدش، کلن پروسه دردناک و آزاردهنده، ما نمیتونیم ردش کنیم. پس جسارت و شهامت خودشو میخواد روبرو شدن با این ترسه و زیست کردنش و اینکه یاد بگیرم در حینش که من میخوام این ترس رو زیست کنم، به عنوان مثال تغییرات فیزیولوژیک رو در خودم ببینم، ببینم داره چه اتفاقی در من میفته، یعنی مایندفول بشم، میدونی، خودآگاه بشم، حضورم بیاد در لحظه حال، چه اتفاقاتی داره در بدن من میفته، داره تپش قلبم میره بالاتر، نوک انگشتام یخ کرده، احساس کنم عرق سرد دارم میکنم و این حالت رو که دارم تجربه میکنم، اینها به ما این پیام رو میده که خب این ترسه پس این شکلی توی بدن خودش رو نشون میده و همزمان بتونم ببینم میتونم افکارم رو ببینم یا نه، متوجه این می وقتی کلانت میاد توی جلسه میگن که خب اون لحظه به چی فکر میکردی، تازه برمیگرده و به اون لحظه و به فکراش توجه میکنه. بعد اون فکرها رو وقتی که با هم دیگه بررسی میکنیم، میبینیم که آه داره از چه جنسی حرف میزنه، داره چه خبری به ما میده، چقدر برگرفته از کودکیه و همین آگاهیه و مایندفول شدنه باعث میشه که متوجه بشیم اون دادگاهی که توی ذهن من تشکیل شده دادگاهی منصفانه و مبتنی بر واقعیت نیست و من اونجا فقط یک متهم هستم که بلدم نیستم که چطور باید از خودم دفاع کنم. پس اگر آگاه بشم نسبت به تغییرات فیزیولوژیکی خودم، افکارم و احساس که دارم تجربه میکنم، خیلی میتونه در زیست کردن این ترس و روبرو شدن باهاش به من کمک کنه. و راهکار آخری هم که میتونه خیلی کوچولو به ما کمک کنه این هستش که موفقیت های همینقدر که اگر خوشگل داریم شکستامون رو نگاه میکنیم، موفقیت همون هم ببینیم. خب فکر نمی کنم این مثبت نگری کاذب باشه. این تازه بالانس میشه. خب شکستا رو که دیدی تا الان، موفقیت رو هم ببین، یعنی شروع کن به تهیه یک دفترچه و ببین که چه موفقیت هایی داشتی توی زندگی و هر روزی که داری اون کار رو انجام میدی و چطور تونستی یک موقعیت ساده رو مدیریت کنی، چطور تونستی به یک کسی دلداری بدی، چطور تونستی حل مسئله کنی، چطور یک پلنی اومده توی ذهن و جرقه زده شده. همین که اون لحظه اون دفترچه رو شروع کردی به نوشتن خودش یک کار بزرگه. میدونی همه اینها در مسیر تغییره. خب و مهم اینه که ما بتونیم اینها رو یاد بگیریم، بیاموزیم و بدونیم که تا موقعی که یادگیری داره اتفاق میفته ما یک شکست خورده نیستیم.
بله خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم دکتر. امیدوارم هیچ کس این تجربه ترس از شکست رو نداشته باشه، یعنی کمتر بشه این عادت در میان مردم، به خاطر اینکه من فکر میکنم اگر که افراد این ترس هامون رو کنار بگذاریم، میزان و تعداد پیشرفت ها و موفقیت ها به مراتب بالاتر در آدم ها خواهد رفت، که اگر نکنه من این کار بکنم مثلا اینطوری بشه، اگر واقعا این روش فکر کردن رو تمرین کنیم در خودمون تغییر بدیم، میتونه اتفاقات بزرگتری در جامعه خودمون و در زندگی شخصی خودمون بیفته.
امیدوارم.
یه مثال بزنم براتون قبل از اینکه باهاتون خدافظی بکنیم. من چند وقت پیش در واقع دعوت شدم به یک شرکتی برای اینی که حالا بخش آیتی اون شرکت رو حالا از نظر فنی به عهده بگیرم و حالا یه تعدادی از وبسایت هاشون رو بتونم مدیریت کنم، وبسایت هایی که همه با مثلا کد PHP نوشته شده بود و خیلی کار مثلا پیچیده ای بود در ظاهر برای منی که خودم رو بیگینر میدونستم، یعنی شروع کننده میدونستم در این راه. و حقیقتش موقعی که مصاحبه اولیه‌مون تموم شد و من اولین پروژه رو گرفتم توی دستم، اومدم خونه و شروع کردم روش کار کردن، هفته یه بار قرار شد من برم اونجا و طی هفته هم مثلا روی این وبسایت ها کار بکنم، توی ذهن خودم دو تا نیروی متفاوت در حال جنگ بود که یکیش میگفت تو نمیتونی، از پسش بر نمیای، آبرو و حیثیتت میره و اصلا خیلی اتفاقات بدی در انتظارت با این حرکتی که کردی و داری میکنی، در این حال یک نیروی دیگری هم میگفتش که نه تو میتونی از پس این کار بر بیای، قبلا هم این کارها رو کردی و این هم چیز پیچیده تر از قبلی ها نیست، حالا یکم با یکم مطالعه بیشتر قطعا از پسش برمیه. خلاصه یک هفته ای در جریان جنگ با خودم بودم و حتی با خانومم پسرم مشورت کردم، گفتم که بهتر نیست من مثلا بیخیال این کار جدیده بشم، مثلا نگیرم این رو، من میترسم که مثلا آبرون بره و اینا. خب هم خانومم هم پسرم خیلی تشویق کردن در این زمینه من رو که نه تو قبلا هم باز از این کارا کردی و میتونی از پسش بر بیای، حالا اگر فکر میکنی که دانشت یا توانمندی در اون حد نیست، به نظرم خودت رو در واقع به دانشت اضافه کن به جای اینی که کار رو از دست بدی، کار رو داشته باش، دانشت رو اضافه کن و از پسش بر بیا. خب پروژه رو تحویل گرفتیم و ظرف یک هفته حالا 80% چو بردیم جلو، حالا 80% که زیاده ولی مثلا 50% چو بردیم جلو، یه پیشرفتایی که حاصل شد اون ترسه یواش یواش کم شد و نتیجهش این شد که به صورت ثابت حالا مثلا این اتفاق افتاد که واقعا قرار شد که مثلا قسمت پروونینگ یا دوره آزمایشی ما هم با موفقیت پشت سر گذاشته شد و خلاصه قرار شد که ادامه دار با این دوستمون همکاری بکنم. منظور به اینی که دقیقا درک میکنم این رو، جنگ بدی در درون آدم اتفاق میفته که خیلی به سادگی آدم موقعیت ها و فرصت های بزرگی رو ممکنه از دست بده با همین ترس ها و نگرانی هایی که برای آدم هست. همین، خیلی متشکرم.
مرسی جام شجا از مثالی که زدین، چقدر به جا و چقدر خوب تکمیل کرد، یعنی یک جنبندی فوق‌العاده بود برای آخر این مبحث ما و یک مثال عینی و انقدر از تجربه شخصی و درست بودش که مطمئنم تک تک عزیزان که الان اینو بشنوند و در آینده احساس کنن که انگار که من همین دیروز همین حالت رو تجربه کردم، هفته پیش این حالت رو تجربه کردم. این خیلی هر لحظه داره اتفاق میفته و تبریک به شما که اون لحظه آگاه بودیم به جنگ این دوتا بود و دوتا طیف که دارن با همدیگه حرف میزنن و نهایتا خوشحالم که پیروز شده اون ذهنیتی که داشته مبتنی بر واقعیت نگاه میکرده و امیدوارم که برای بقیه عزیزان هم این اتفاق بیفته و بتونن خودشون رو منصفانه ارزیابی کنن.
شما شنوندگان عزیز، برای تماس با خانم دکتر روناک کاکاوند با پیش شماره سوئد، یعنی 2046-761-55-88-11 میتونید در تماس باشید، پرسش های خودتون رو مطرح کنید، وقت مشاوره بگیرید و از دانش خانم دکتر روناک کاکاوند بیشتر بهره ببرید. خیلی سپاسگزارم از شما، دست شما درد نکنه، هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم.
متشکرم، حسن
روز شما بخیر باشه، خدا نگهدار.